أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين وقاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. صحبتي كي در جلسات گذشته بود، اگه به خاطر شریف دوستان باشه، رسیدیم به بحث اخلاص و تلاش کردیم که عوامل مؤثر در اخلاص در عمل رو قدری دربارش صحبت کنیم. یکی از چیزهایی که خیلی توفیق میاره برای اینکه آدم بتونه کارش خالص باشه، اینه که با یک مش آدمهای خالص نشست و برخاست کنه. یعنی دوستانی که اهل خلوصن، انسانو به رقابت در خلوص میکشن، چنونچه دوستانی که اهل دنیا هستن، انسان رو به دنیا و تنافس در امور دنیوی میکشن. نمیدونم تجربهشو دارید، دیدید، ندیدید، در خونه ها، زندگی های ماها معمولاً گاهی از اوقات بین خانم ها یا آقایون تو زندگی دنیویشون میبینیم، برخی خیلی میفتن تو دنده چشم و همچشمی، چون این ماشین داره منم ماشین داشته باشم، اون پراید داره منم مثلا جیانمو بندازم دور بیام پراید بخرم، اون رنگش اونه منم رنگ فلان کنم که رقابت تو چشم من بیشتر بیا، من جی ال آی بخرم، من جی ال ایکس بخرم، روشو کم کنم، من خونمو فلان کنم، من سرمایمو به رخ بکشم، من کارخونمو، ادارمو، مقاممو، منصبمو، مراتبمو، درجاتی که دارم، مدارکی که دارم، هی یکی یکی اینا رو به رخ هم دیگه بکشیم. من یه بار دیدم یه فیلمی رو بازی کردن، یه تکه‌ای بود البته مختصر، خیلی بحث واقعیت خارجی ماها بود، به ویژه آدم های بی ادب و بی تربیتی که خود ساخته نیستن. این میگفتش که مثلا من زور که میشه یه دونه نون میخورم با مثلا یک کاسه ماست، اون گفت من یک کانسوی نو میخورم با یک کاسه ماست و نصفی. اون هی میرفت بالا، اونم هی میرفت بالا، هر دو میفهمیدن که هم اون میفهمید او دروغ داره میگه، اونم متوجه بود که او داره یه دروغی گنده تر شاخدار تر میگه. هی من بنشینید یک کمی صحبتهای خودمون رو تو جلساتی که با اهل دنیا هستیم دقت کنید، ببینید فوق‌العاده حالت تنافس هست، رقابتی که من دارم میگم من مدرک فلان ما رفتیم درس خوندیم چی شد چی شد، او یکی یه درجه بالاترشه بنام کنه گفتن، او یکی دوره بنام کنه یه درجه. و عجیبتر اینه که آدم های بد هم همین جورن، اون میگه من با یه مش طرف رو مثلا بسیار روش کم کردم، اون میگه من با دو تا مش روش کم کردم، اون میگه من زنجیر رو کشیدم بیرون، اون میگه من چاقو رو کشیدم بیرون. خیلی اینجوری هست. حالا ممکنه ما اینو میبینیم به ریش هر دویشون میخندیم، ولی خودمون هم همین کارا رو میکنیم. حالا مثلا فرض کنین پا مقام و پا منصب که میاد، مثلا من با آقای فلان صحبیه صحبت کردم، بعدش میگه من با آقای فلان صحبیه صحبت، اون میگه من با آقای مثلا ایک صحبت کردم، این میگه من با ایگرگ رو صحبت کردم. وقتی دقت میکنیم میبینیم نه همش همین حرف هاست، یعنی اسامی عوض میشه، شکل کار عوض میشه، ولی که اینن دقیقا یکی بیشتر نیست، اون میگه من چاقو زدم، اون میگه من مثلا پنجه بوکس زدم، اون میگه من با آقای لاریجانی صحبت کردم، اون میگه من با آقای حداد صحبت. چه فرق میکنه؟ اون در مقام ریاست و مقام و اینا دارد این کار میکنه، او در مقام پول دنیا دارد اون کار میکنه، او در مقام مسافرت های خارجی دارد اون کار میکنه، او یکی در مقام شهوات جنسی این کار میکنه. من چند تا زن گرفتم، اون چند تا زن. خیلی فرق اینا نیست، اینا رو بریزید دور ولی نگاه کنید ببینید تمامش تنافس در امور دنیا، رقابتی است که داریم. راست میگم یا اشتباه؟ زمانش فرق میکنه. ما تو بچگی بیشتر ما 3 تا شوت زدیم، او 3 تا شوت زد، ما 1 گل زدیم، او 2 تا گل خورد. هی همطور بیاد بالاتر ببینید همش همین جوره. من احساسم بر اینه که کل زندگی ماها رو این تفاخرهای به اصطلاح که اصلا هیچ کدام الهی نیست، هیچ کدام الهی نیست و خیلیشم شاید دوستان ما باعث میشن که ما این کار بکنیم. او تحریک میکنه منو، من تحریک میکنم اونو. حالا اگر در امور خوب این رقابت بشه، من تلاش کردم یک کتاب برای خدا بنویسم، او 2 تا کتاب نوشت برای خدا. رقابتی بین مثلا فرض کنید آیت الله جوادی آملی باشه با شهید مطهری، اون بیشتر احیای دین میکنه، او بیشتر احیای دین میکنه، او در یک ساحت دیگه، او در یک حوزه دیگه. خب فرق میکنه. اینطوری که میشه خودت هم متوجه میشی که انگار در ما این حالت رقابت و تنافس و به هم به اصطلاح خودمون رو هی مقایسه کنیم هست، اما میتواند در جهت جهنمی شدن باشه یا در جهت بهشتی شدن. دقت کنید در دعای شریف کمیل حضرت امیر سلام الله علیه همین از خدای تعالی میخوام، و اسرع الیک فی البارزین، در بین این افرادی که اومدن و دارن خودشون رو نشون میدن در این مبارزه، در این فعالیت، من از همه سریع تر باشم. و اشتاق الی قربک فی المشتاقین، بالاخره یه عده اهل اشتیاق و شوق و محبت و دلدادگی به تو هن. خدایا منم از همه اینا جلوتر، بهتر با اینها، منتها قویتر خوبتر قرار بده. این مقدارش برمیگرد به اینکه آدم محیطی که انتخاب میکنه، حالا این چه محیطیه، دوستی که داره این دوستش کیه، چگونه منو تحریک میکنه، به چی تحریک میکنه. شاید میترسم شما نداشته باشید این تجربه رو، انشاءالله که داشته باشید، با آدم های خوب وقتی مینشینی اصلا یه مرتبه عوض میشه. کی بود؟ یکی از دوستان همین امروز ظهری میگفت، گفتش که یکی از آقایون بود به نام آقای واله، از علمای به اصطلاح متدین و به اصطلاح شایسته مشهد مقدس. این بزرگوار وقتی که وارد شهر ما میشد و می آمد در مسجد جامع شهر، خانم من میفهمید، به من میگفت به نظرم ایشون اومده. از کجا؟ میگفت تمام رفتار، حرکات و سکنات تو عوض شده، 2 روز عوض، به نظرم 2 روز ایشون اینجاست. آره، گفت قشنگ محسوس بود. ایشون گفت این خاطر ما دوران جوانی و نوجوانیمه که من تازه زن گرفته بودم. به قشنگی خانم من که تو خونه بود هیچ ارتباطی هم با بیرون نداشت، متوجه میشد که فلان عالم وارد شهر شده، چون روحیات من به طور کلی تغییر میکرد. این نکته ایست. تلاشی بکنید محیطتون محیط سالمی بشه. هر شغلی، هر همکاری، هر اوسایی، هر شاگردی رو نپذیرید. و اگر کسی هم دیدید شایسته است، سرقفلی بدید، برید بخریدش بیاد با تون. برای اینکه با ای باشید پول خرج کنید، حتی شایسته هست، هم دینش حفظ میشه. برای اینکه راتون بده تملقش بگیرد، میارزه، دینم حفظ میشه. چنین زنی آدم بگیره که بتونه اینطوری اهل حال باشه، اهل توجه باشه، میارزه، دنیا رو آدم خرجش کنه میارزه. چنین شوهری به خدا میارزه. پس هر شوهری شایسته نیست، هر زنی شایسته نیست، هر دوستی شایسته نیست، هر استادی رو آدم نباید زانو بزنه پاش، هر شاگردی رو نباید آدم بشینه براش زحمت بکشه. کیه؟ چیه؟ شما نمونه هاشو شاید گاهی بتونید ببینید، من نمیدونم دیدید یا نه، در یه تیکه فیلمی هست خیلی کوتاهه، بعد از شهادت مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، که مرحوم علامه طباطبایی درباره ایشون چند کلمه سخن میگه. نم دیدید یا نه؟ اگه ندیدید مترصد باشید، ایام شهادت مرحوم شهید مطهری تلویزیون میگذاره، ببینید، اصلا ببینید. مرحوم علامه علی الله مقامه شریف وقتی میخواد معرفی کنه مطهری را، ببینید چه جوری با چه شیفتگی معرفی میکنه، با چه احساسی معرفی میکنه، اصلا عباراتی به کار میبره که واقعا آدم تعجب میکنه چی تو علامه طباطبایی این حرفا رو میزنه. بعضی من دیدم حتی اشکال میکنن از علامه اینجوری، این مال اینه که واقعا شیفته است. شما فهمیدن وقتی که جناب مطهری سر درس من وارد میشد، من حالت رقص بهم دست میداد. پیر مرد 70-80 ساله‌ای که در عرفان و معنویت اوله، از این نوع عبارت پیداست فوق‌العاده شیفته است، احساس میکنه. چرا؟ بنابراین داشتن برخی از جلسات، نشستن در بعضی از کلاس ها جزء ضروریاتیست که به هیچ وجه نباید ترک بشه برادر. و من پول خرجش کنه که حتی راش بندازه، پول خرج کنه بشینه پاش و نه آقای همه چی منه، چی داری میگی؟ اگه بخوام بمانم باید باشه. این استاد، بگذارید من یه تکه کوتاه بگم، ببینید این اتفاقات می افتاده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی علی الله مقامه شریف رو. بعد از داستان جنگ با انگلیس ها که مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه شریف در نجف اشرف حکم جهاد داد و به اصطلاح همه ی علما شرکت کردن در این جنگ، علمای بزرگ مثل مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله کاشانی پدرشون، مرحوم آیت الله خونساری علی الله مقامه، آسد محمد تقی، که حتی آسد محمد تقی رو اسیر کردن و بردن آفریقا که خاطراتی داشتن در باره اون جنگ و اینا، و بعدم بچه مسلمان شکست خوردن. اما مرحوم میرزا حکم داد، حکم به اصطلاح واجب به این که شرکت کنن همه، و همگان شرکت کردن، هیچ کس نبود که از علما بنشینه تو خونه، همه پاشدن لباس رزم پوشیدن رفتن به میدون. خب اونجا بعد از اینکه داستان تمام شد، شکست خوردند و اینا، علما رو یکی یکی گرفتن از اونجا تبعید کردن به ایران. خب آمدن مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیهم، مرحوم استاد الحسن، همه اینا آمدن به ایران و رفتن قم، چون قم به اصطلاح محل علم بود، اینا آمدن قم که بساط علمشون رو پهن کنه. حضور و ورود این بزرگواران به قم خب یه تحول علمی یه مرتبه در قم ایجاد کرد. مرحوم آیت الله گلپایگانی علی الله مقام شریف فرموده بودن که من دیدم که درس های علما، علمای قدری که در نجف و هیچ وقت هم دست ما بهشون نمیرسید، اینا الان اومدن به اصطلاح تو دسترس. خب ما هم تشنه برای اینکه ببینیم کی چی داره چیکار میتونه بکنیم، درس ای آقا و آقا و آقا و بین این اساتید درس مرحوم سید اعلی الله مقام شریف آصحاب الحسن اصفهانی خیلی منو گرفت. سید بحث فقهیشون فرق میکرد با بزرگان دیگه، حتی امام هم متأثر از ایشونه در مبانی فقهیشون. حالا من بحثم بحث فقهی و اینا نیست، اما اشارهش بد نیست بکنم. خیلی به اصطلاح عرفی فکر میکنن و در فقه اگر فقیه نتونه عرفی فکر بکنه، اون مباحثی که وارد میشه دقیق نمیتونه جواب درست بده، چون اهل بیت با عرف با مردم حرف میزدن و از زبون مردم آدم بفهمه. و برای همین مرحوم سید به این جهت خیلی عنایت داشت و حضرت امام هم خیلی سید رو علاقه دارن. به همین خاطر کتاب تحریر الوسیله امام، تحریر یک شرحی است بر وسیلت و نجات مرحوم آصحاب الحسن اصفهانی، که تحریر الوسیله میگیم یعنی تحریر وسیلت و نجات. که حتی یه وقت در یک فرصتی که یکی از آقایون تعریف بسیاری از علمای بزرگوار رو کرده بود که مثلا اینها در نجف هستند و اینا، اسم برده بود که فلانی هست فلانی هست فلانی هست و اینا، و خدمت امام و تعریف اونا رو کرده بودن که ما مثلا در ایران نداریم همچین کسان رو. من شنیدم که حضرت امام علی الله مقام شریف فرمودن ولی همه اینا آسد محمد رضای خودمون نمیشه. منظورشون مرحوم آیت الله گلپایگانی، چون مرحوم آقای گلپایگانی هم خیلی از سید متأثر بود، مبانیشون خیلی به هم نزدیک میشه. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن که ما آمدیم درس مرحوم سید رو دیدیم، عجب برنامه ایست، خوب میچسبه بحثی که میکن، یه رو دو رو سه رو اینا، و ما آرام آرام خو گرفتیم به بحث ایشون و مبانی به دستمون اومد. خیلی جالب میشه اگه مبانی استاد دست شاگرد اومد دیگه، شاگرد میدونه که این مسئله که الان داره مطرح میکنه چگونه حلش میکنه، فرمولا دستشه دیگه. گویم من شیفته یه درس ایشون شدم. یه مرتبه دیدیم که گفتن که تبعید آقایون مثلا به اصطلاح برداشته شد و راه کربلا بازداری، کسی میخواد برگرده برگرده. مرحوم آقای نائینی رفتن، مرحوم آقای محمد حسین رفتن. یه دیدیم که آقا آصحاب الحسن گفتن منم دارم هفته دیگه میرم به نجف. ما انگار تاق این آسمون رو کوبیدن تو سرمون که استاد رفت. آقا نرید فلان کن، نخیر باید برم من، باید ما باید بریم حوزه نجف رو حفظ کنیم. و رفت، من هم پا شدم زن و بچه و زندگی جمع کردم رفتم نجف. حالا که استاد رفت ما میریم نجف. ببینید ارزش داره این کار. ما گاهی از اوقات کما... یه وقتی به شما یه پولی میدن، شما به اندازه اون پول باید برای اون پول ارزش قائل باشی. یک کوپنی میدن، این کوپن چیکار ازش میاد؟ باش میشه 100 لیتر بنزین زد. به اندازه 100 لیتر براش ارزش قائل، بیشتر هم که نه. درست آقا؟ حالا یه برنامه باشه، یک کسی باشه جایی که بتونه حیات معنوی آدمو تامین کنه. من چقدر باید بابتش بدم؟ و خودم همه جا از اینطور برنامه داره. یعنی اینجوری نیست که خیال کنی درش تخت است، اینجوری نیست. منتبید بگردید و دنبال کرد. همسر اینجوری گیر میاد، دوست اینجوری گیر میاد، شاگرد اینطوری گیر میاد، استاد اینطوری گیر میاد، کتاب این شکلی گیر میاد، سی دی که بتونه چنین کاری بکنه حتما گیر میاد، فیلم اینطوری حتما هست. میتونی منتبید دنبال کرد، وقتی هم پیدا کردی بچسب که برسی، ول نکن. و بنده دیدم، بارها دیدم اگر خدای تعالی یه دری و بس، یه دره دیگه رو باز میکنه. محاله که برای آدم در رو باز نکنه، به شرط که آدم دنبالش باشه. جور میکنه، او خودش بلده. او جور میکنه. منتها و جدی گرفت برای رسیدن، برای راه پیدا کردن، برای خلوص پیدا کردن. وقتی یک کمی آدم جدیت بکنه اونه خدا انگار جدی تره. پس این یکی از عوامل مؤثره در این که بتوانه رفتارم خالصانه بشه، محیط خوب، دوستان خوب. محیط که میگم شامل بسیاری از چیزها میشه، نوشته ها، فیلم ها، اسلاید ها، دوستان، اساتید، شاگرد ها، نمیدونم، تمام اینا میتونن زندگی اقلا تو خونتونو که اختیارش دست خودتونه برنامهشو بریزید که یه خونه الهی بشه. من میدیدم حالا اینجا در ایران این جور من تا حال ندیدم، ولی در خارج یادمه چند جا من دیدم، در نیویورک ندیدم، اما در لس آنجلس که گاهی میرفتم میدیدم که اصلا خونه بعضی از بچه های متدینین که میرفتم و اینا میدیدم یه اتاق درست کرده، خودش خونه رو ساخته مثلا، یه اتاق درست کرده، میگه آقا اینجا مسجدمونه و اومده حتی کاشیکاری و اینا برای محراب و همین آیاتی که اینجا بالا سر هست بالا سرش زده و نصب کرده و برای که حال معنوی داشته باشه، بتونه یه ارتباطی برقرار کنه با خدای تعالی. و چون ما اینجا حسینی نداریم، ما یه حسینیه تو خونمون درست کرده. بنابراین یک کاری بکنید، یک فضا و یک جو و یک محیط سالم. حالا اینجا الحمدلله برای ما فراوونه، حسینیه تو بخوایی عده اومدن بندگان خدا قبل از ما، ما موقع یا کجا بودیم اصلا، زحمتش کشیدن، بناش آوردن، معمارش آوردن، نقشش کشیدن، دستشون درد نکنه خدا بیامرزه اوناشون که رفتن، ممکن اصلا عاقبت به خیر باشه. ببین چه فضایی درست کرده، یه محیط اینطوری برای ما آماده کرده و رفته. خدا خودش و ایل و تبار و اجدادش هم بیامرز چه برنامه ریخته. یه عده اومدن خون دادن، جون دادن، شهید شدن، یه نظام اسلامی درست کردن. رئیس جمهورمون باید دغدغه اسلامی داشته باشه، مجلسمون باید دغدغه اسلامی داشته باشه، نمیتونه نداشته باشه خدا رو شکر. خود پدر مادرشون هم بیامرز. این فرصت هایی که ما داریم هم قدرش بدونید استفاده کنید. یعنی نباید جوری بشه که این مجامع، این مراکز، این محله هایی که اصلا جایی است که خدای تعالی اجازه داده که در اینجاها یادش بشه، هر خونه ای، هر زمان و مکانی همچین فرصت و توفیقی نداره. بعضی جاها اینطوری هست، واقعا بعضی ها اینطور هست، بعضی آدم ها اینطور هست، بعضی محیط ها اینطور هست. و ما داریم الحمدلله در ایران ما، در کشور عزیز ما، این فرصت، فرصت بسیار خوبی است. و بنده اسمشو میذارم محیط، مثل روانشناسا حرف میزنم که اونا همین اینا رو محیط میبینن، اطراف آدم، یه اطراف پاک صمیمی و آدم آرام آرام اوج میگیره، میاد بالا، وقتی شرکت میکنه اساسه هم دل میشه، هم نوا میشه. بنابراین این یکی از چیزایی که توفیق برای خلوص میاره. وقت خود همین من در ذهن اشاره کردم، طوری نیست، حالا جداگونه هم میگم، تلاش برای این کار. توفیق فقط به معنای این نیست که خدا زمینه رو فراهم بکنه. گاهی از اوقات خدای تعالی به دست بندگانش چنین زمینه ای فراهم میکنه. فی بیوتن ابن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خدا خودش اجازه داده خانه هایی، محل هایی، در این امارت هایی اجازه داده که ان ترفع و یذکر فی اسمه، در اینجا انسان رشد کنه، بالا بیاد و یاد او مطرح بشه. این یه لیاقتی است. حالا من یه چیزی هم اینجا در بین اشاره بکنم، همین جوری هم نیست که هر جایی این لیاقت رو پیدا بکنه. در بعضی از تشرف ها و گفته شده، گفته و شنوده ها هست که مثلا جایی محراب میشه، که محل شهادت یکی از اولیای خدا باشه. هر جایی حتی محراب نمیشه. و من نمیخوام خیلی تو این برم، ولی میخوام بگم که همینجوری نیست. بالاخره یک جایی که چنین لیاقتی پیدا میکنه، یک پولی که چنین هر پولی نمیتونه در این راه ها مصرف بشه، هر عمری در این راه ها مصرف نمیشه بدونید، هر نفسی برای این راه ها زده نمیشه بدونید، لیاقتش نداره، چنین توفیقی برای همه نیست. حالا که خدا به ما داده، منم نمیدونم چرا داده، دعای پدرمه، دعای مادرمه، دعای یک گرفتاریه که یه وقتی نگاه بهش کردم نمیدونم خودمه. همین جوریه، چون خدا هم جوری خیلی میکنه، فیاضه. من همینطور میخوام بیام، ممکنه همینطوری هم باشه. بالاخره یه قرعه به نام ما خورده، ای رو صف قدر بدونید، با تلاشی که پاش میکنید، پاش میستید، شعائر الهی، پرچم الهی رو ببرید بالا، بزنید بالا. شاید این تجربه ندارید شما، واقعا وقتی آدم چند وقت میره مثلا بیرون جایی که یادی از خدا نمیشه، میخواد خفه بشه، واقعا میخواد خفه بشه، احساس بسیار بدی، یا الله اکبر نمیشنوی. حالا الان میگه الله اکبر نمیدویم برای نماز، تلویزیون ما موقع اذان بهترین کسو نشون میده، داره نماز جماعت میخونه، عادی شده برامون. اگه برید اونجا وقت تازه متوجه میشید چقدر آدم احساس نیاز میکنه. حالا صبر کنید، انشاءالله به سلامتی یکی یکی از این دنیا میریم تو اون دنیا، و که رفتید اوهر اونقدر دلتون میسوزه که چرا از این فرصت ها استفاده نکردید. خدا که برای ما بخیل نبود. یکی از ماها نمیتونیم عذر بیاریم، هیچ ما حجت نداریم بگیم خدای تو نکردی، خدای تو ندادی. چی ندادم؟ من که همه چی برای تو فراهم کردم. کجای دانشگاه، کجای دنیا دانشگاهی مثل دانشگاه شما بود؟ کجای دنیا بازاری مثل بازار شما؟ کدام خانه‌ای در خارج مثل خانه شما بود؟ کجا؟ برخی از ما اصلا، ما سحر گاهی از خواب میپریدیم از صدای گریه مناجات پدرمون. کی این لیاقت رو داره؟ کی این توفیق رو داره؟ کی این توفیق رو داره؟ سحر ما رمزون پاشو ببین تلویزیون چه خبره. جدی کجای دنیا اینجوری؟ کی این نفس امام مثل امام رحمت الله علیه به مردم میخورد؟ ما این لیاقت رو داریم؟ کجای دنیا چنین رهبری دارن؟ پیدا کن تو رو به اول فاز مقایسه کن یه ذره. کجای دنیا اینجوریه؟ خدا بهتون داده، اینا رو بگیرید و قدرش بدونید، این چیزایی که بهتون دادن. هیچ جای دنیا این گونه ارتباط با خداوند، چنین کتابی کجا دارن؟ کجای دنیا؟ کلی تو دنیا پول خرج میکنن میکنن میکنن، 4 سال زحمت میکشن که بتونن یه مسابقه تو المپیک را بیاندازن، و که بپرسید چند میلیون جمعیته؟ میلیونی نیست، 400,000، 10,000، 100,000. او چه خبره؟ برو حج، دارن میره. یک مرتبه جمعیت میلیونی از همه جا دنیا جمع میشه، همهشون هم پول خرج میکنن، درسته؟ کلی پول میدن سر و کلم میشکنن در اینکه برسن به اونجا، اونقدر سر و دست میشکنن که بیان در این مراسم شرکت کنن. فقط مال ماست. یه محرم میشه آقا تمام شهر کشور واقعا یهو از جا کنده میشه. من یادم زمان شاه همیشه بر محرم حساب وا میکردن، همیشه سر صدا نکنید، آروم بگیرید که محرمیه بگذره، یهو اینا شلوغ نکنه، تو تظاهرات، تو راهپیمایی ها، تو عزاداری ها ملاحظه میکردن. واقعا از امام حسین میترسن، از حسینی ها وحشت میکردن. بنابراین یکی از چیزایی که خیلی موثره، من روش مصرم هستم، بحث محیط. محیط موثره در ساختار شخصیت آدم، خیلی موثره، خیلی موثره. دیگه اینجا زیاد چیز نکنم. دیگه از چیزهایی که خلوص بر آدم میاره و کمک میکنه در اینکه آدم بتونه کارش خالص بشه، شما برگردید یخته به خود واژه خلوص نگاه کنید. خلوص یعنی هر غیر خدایی را حذف کردن و فقط خدا، فقط او، هیچ چیز دیگه نه، هیچ چیزی دیگه نه، فقط او. یعنی باید بتونی یه عده چیزهایی رو هی یکی یکی پس بزنی، این نه، اون نه، اون نه، اون نه. نمازم که میخونی دیدی همه عالم هستی ما سوا الله، غیر خدا همه پشت سر، فقط او. شعار اول اسلام هم همین بوده، همه انبیام به این شعار ملتزم بودن، لا اله، هیچ معبودی، همه معبودان هم الا الله، فقط خدا، فقط خدا. خب این من بخوام اینجوری بشه، بخوام هیچ کس، هیچ چیز محرک من نباشد جز او، چی کار باید بکنم؟ شما تو همین عشقای مجازی نگاه کن، من اگه بنا بشه که فقط یکی رو دوست بدارم، یه دوست داشته باشم، نه کسی دیگه، چیکار باید بکنید؟ شما چیکار میکنید؟ اگه بنا داشته باشید یک چیز رو به دوست بدارید و بقیه رو نه، چیکار میکنید؟ چه برنامه براش میریزید؟ یه زن داشته باشم فقط همین و همینم دوست بدارم، چیکار میکنید؟ اونو که تجربهش دارم، چیکار میکنید؟ برای اینکه فقط به این تعلق پیدا کنه. فکرش کردی؟ میخوام طلبگی کنم، میخوام فقط یک درس بخونم، هیچ شاخه به شاخه نپرم، چی کار باید بکنم؟ چی کار میکنید؟ یه شغل میخوام بگیرم، نمیخوام دیگه کارهای دیگه بکنم، میخوام فقط این. نه آقا، میخوام فقط از اینجا برم میدون آزادی، هیچ جا دیگه نمیخوام برم، چی کار میکنی؟ چی میکنی؟ اول تصور راه میکنی، یعنی میاری تو ذهنت که من مسیرم از کجاست به کجا، درسته؟ بعد تصدیق میکنی که میشه این کارو کرد یا نه، بعدم شروع میکنی. یه یا علی میپری رو موتور، مسیر کجا؟ بلدم، میدونم کجا باید رفت، من میدونم از این فرهنگ که برم میخورم به ولی عصر، میدونم ولی عصر بیام یکم بالاتر میخورم به جمهوری، جمهوری که رسیدم مستقیم میرم تهش، اونجاست که من میخوام. ببینید هیچی شما زیگزاگ نمیزنی، بری ای وری خیابون، بری تو کوچه و در، اینطوری نیست. اگرم تو کوچه پس کوچه ای میری، حتما داری نزدیک میشی به اون مسیر، غیر اینه؟ ممکنه شما از اینجا که در جمهوری میای، فرهنگ میای، یهو بیای تو این کوچه، میبینی جلو بسته است، طوری نیم میای تو کوچه ادامه میدی ولی نمیری اونقدر جلو که رد شی از جمهوری که بخوری صاف به جمهوری. مسیر رو قشنگ دقت میکنی. چرا؟ یکی باشه مثل بنده خبر نداره کجا به کجاست، ممکنه از این کوچه به اون کوچه، از این خیابون به اون خیابون گم و گور بشه. اما تو که مسیرت میدونی کجاست، تو که هدف برات روشنه، چرا زیگزاگ بزنی؟ نه من و تو، حیوانات هم همینجوره، حیوانات هم همینطور. یه الاغ اگه از صحرا ولش کنن به طویله، کوتاه‌ترین راه رو طی میکنه تا اونجا. باور میکنی؟ میگی من عقل نداره. از بچگی همینم سال سوم ابتدایی بود، چندم بود یادمون دادن، خط مستقیم کوتاه‌ترین راه بین دو نقطه است. واقعا اگر ما بناس برسیم به خدای تعالی، کوتاه‌ترین راه مسیر مستقیمه. مستقیم کدومه؟ همینی که هر رو طلب میکنی تو نمازه، اهدنا الصراط المستقیم. خود من برای راست داری، من خیلی وقت ندارم، خیلی فرصت ندارم، من میخوام برسم آزادی. معشوقه من، محبوب من اوجاست، پس منو سریع برسم به اونجا. خود من باید چیکار کنم؟ درایت داشته باشم کوتاه‌ترین راه رو بگیرم. پیامبر اکرم فرمود صراط و علی مستقیمون، راه علی مستقیم. این خیلی زرنگه، این عاقل ترینه، این از همه کوتاه‌تر گرفته راه رو، چون این هدف رو خوب میشناخته، این خودش هم خوب میشناخته، موقعیت خودش هم خوب میدونسته، کوتاه‌ترین راه رو طی کرد. برو دنبال این، این ضربتی تو رو میرسونه. ای آقا حتی غضبش برای غیر خدام نمیکرد، در حالی که غضب در میدان جنگ عبادته. به محمد حنفی حضرت هم یاد میده دندوناتو بگذار رو هم، فشار بده تو آخر دشمن رو ببین، سریع برو. پس جوشی شدن و تون شدن و اینا طوری نیست در میدان جنگ، طوری هم نیست. مثلا برای خدا جوشی بشه بده چی گفته بده؟ اما خودش حتی اینم بر نمیتابه. وقتی منشینه رو سینه عمرو بن عبدود، توهین میکنه، آب دهن میاندازه به صورت حضرت، فحش میده، فهمیدن فحش مادر بهم داد، از اون فحشای ناموسی که آدم آنن گور میگیره دیگه. حضرت پا میشه، چند دور میدون میچرخه، بعد میاد طرف تکلش روشن میکنه. یکی ازش میپرسن چرا؟ میگه چون به حالت غضب افتادم، چون فحش داد، نخواستم به خاطر غضبم با او برخورد کنم، خواستم فقط به خاطر او باشد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. من قبلا یه بار یادم براتون گفتم، یه خیلی چیزش نمیکنم. بابا مگه چقدر قیمتش بود؟ سه شب افطاریشون دادن به فقیر، سه تا دونه نون مال امام علی علیه السلام بود، سه تا دونه نون مال حضرت زهرا سلام الله علیها بود، سه تا دونه نصف نون هم مال امام حسن و سه تا دونه نصف نون هم مال امام حسن. میشه چند تا نون کلا؟ بله، نه تا دونه نون چنده قیمتش؟ بله، 225 تومان. 500 اون گرون فروشه رو ما میگیم، بگو 500 تومان. آه برای 500 تومان 27 آیه در مدح ای آقا و ای خانم و او دوتا بچه هاشون سلام الله علیهم نازل شد. حالا برو ببین چقدر تعریف میکنه. پونصد نه بگو هزار تومن. ما هزار تومن به فقیه فقرا نمیدیم؟ چند تا آیه برشون نازل شده تا آیه آره چرا؟ عمدش اینه، خلوصشه، خلوصشه. کمیت رو نبین، کیفیت رو ببین. ای چه جوری داده؟ ای با چه حالتی اینا داده به فقیر؟ بالاخره فقیر اون روز بوده، امروز هم هست. بله؟ نون اون روز بوده، امروز هم هست. بیا علی شو وقت ببین میشه. میدونه چی کار داره میکنه، خیلی میفهمه چی کار میکنه، خیلی میفهمه چی کار میکنه. واقعا آدم به شگفت میاد که خدا چی خلق کرده. و میشه، میشه آقا جون، میشه، چرا نشه؟ راه خدا که بسته نیست. من و تو هم جوانی داریم، الحمدلله سلامت داریم، میتونیم، ازمون میاد، چرا نمیاد؟ چرا نمیاد؟ چرا من نمیتونم خلوص پیدا کنم؟ هدف فکر میکنم نیست، به فکر اینکه راه رو به کجا میخواییم برسیم نیست. یک کاری که میخوایم انجام بدیم اصلا نمیدونیم چرا انجام میدیم. حاج آقا تهران چرا میای امشب اینجا صحبت میکنی؟ چرا؟ نمیدونه. یه چیزی میگیم و یه چیزی. خود نقالی؟ چیه؟ هدفت چیه؟ برای چی میگی؟ تو چرا میای میشینی؟ حالا او بی عقله، تو عقله چرا نی؟ ببینید اگه ندونیم خیلی اشتباه است. نمازت هم به درد نمیخوره، وقت حجت هم به درد نمیخوره، چون نمیدونی چیکار داری میکنی. اما اگر هدف درست شد، آقا همون موقعی که پلو بچه هم، پلو خانم هم، پلو مادرم هم، پلو پدرم هم، پلو دوستم هم کیف میکنم، همون عبادته. بفهمم چیکار میکنم، بفهمم چرا میگم نه، چرا میگم آره، سمت و سوی کارم رو روشن کنم به کجا دارم میرم. هر کی میبینه میگه این داره میره رو آزادی، این مسیرش میدون آزادیست، پیدا اینا داره میره، لحظه به لحظه داره نزدیک میشه. تو خودت نگاه کن، خدا وکیلی من و تو لحظه به لحظه داریم به او نزدیک میشیم یا نه؟ من فکر کنم خیلی از ما اصلا نمیدونی کی داریم نزدیک میشیم یا داریم دور میشیم. تو رو با برفض میدونی؟ دیرو تا حالا نزدیک شدی یا دور شدی؟ تو کوچه ها ورداری میری یا داری به سمت آزادی میری؟ خودت میدونی؟ اگه مسیر معلوم باشه، هرچی سنم بیشتر میشه بهتر دارم نزدیکتر میشم. بچه نیست اینجوری؟ بچه ما که نگاه میکنم اونم بازم به جوونیمون بابا معلومشه گم و گوری. اشتباس برادرانم، خواهران عزیز، هدف رو نگاه کن. جز خدا هیچ کس و هیچ چیز رو بر ندار و با او خودتون رو میزون کنید. ببینید چقدر به اون سمت دارید میرید. و اینا هر کسی خودش میتونه بکنه. من برای شما نمیتونم این کارو بکنم. شما برای من نمیتونی این کارو بکنی. تو چی میدونی من چی کار دارم میکنم؟ تو که از باطن من خبر نداری. چه خبر داری؟ ظاهر کار منو ببینی. ظاهر که نشون نمیده. من همین خوب میفهمم. من نمیفهمم شما هدفتون واقعا چیه. من نیت شما اصلا چه خبری دارم. یقین دارم شما نمیدونید من چه هدفی دارم، چه نیتی دارم. از کجا میدونی؟ ظاهر رو میبینی. این نیست. دقت کنید. دقت کنید. برگردید. محاسبه کنید. حساب از خودتون بکشید. هر رو، هر لحظه تو ماشین تنها میشی، یه فرصتی پیدا میکنی، کجا؟ وضعیت الانم با یک ساعت پیش چیه؟ با دیروز و پریروز چیه؟ چقدر نزدیک شدم؟ رسیدم به ولیعصر؟ رسیدم به جمهوری؟ رسیدم به چهار رو بعدی؟ یا نه؟ قهقرا داریم میریم؟ بهتون قول میدم اگر توجه داشته باشید و به سمت و سوی الهی قدم بردارید، گام به گام لذت بودن با او رو قشنگ میچشی، میکشه. چنون جذبه ای تو رو خواهد گرفت. بذارید یک کلمه آخر بگم و بسه. گفتش که من خودم از یکی از عزیزان پرسیدم درباره یکی از بزرگان، از یکی از اساتید، چون در قید حیاتن اسم نمیتونم ببرم، راضی نیستن. پرسیدم که چرا مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد همدانی خیلی زود از دنیا رفت؟ مثلا به سن 54 سالگی بود. گفتن که از ایشون یه بار پرسیدم، فرمود، حالا من اصطلاحات عرفانیشو نمیگم به خاطر که باید هی توضیح وقت بدم، یک کلمه گفت اون مهمونی که دارم تحملش نمیتونم بکنم، از این زوره، این بار سنگینیست به دلم، یه قلب وای میسه، نمیتونه. میسوزه. چون عشقها و جذبه های معنوی مثل جذبه های مادی نیست. که من عاشق مثلا یه گلی میشم، عاشق یه گردنبندی میشم، عاشق یه خونه ای میشم، یه خانومی میشم، یه آقایی میشم، یه کتاب میشه. اینا قابل مقایسه نیست با عشقهای معنوی. عشقهای الهی هم که تو یه قدم اومدی ده ها قدم میایه، یه فریادت بلند میشه نه یا نمیتونم، نمیکشم. منتها ما نچشیدیم اینا رو، بهمون ندادم، یعنی دنبال نبودیم. مسیر نیست و هم نداشتیم موتور رو بپریم روش بیفتیم تو سمت. از خدا هی خواستیم اهدنا صراط المستقیم، اما عادی شده برامون از بس هی گفتیم و اینا، و گفتن بگید و ما هم گفتیم و اینا. خیلی خوب بگید، نمیگم هم نگید، اما آخه بابا کجا داریم میریم؟ دیگه نمی کشم، سختم شده. امیدوارم از این چیزا یه کمی بهمون بچشونه. خیلیشو می ترسم بکنم تا ببینی که بسیاری از این چیزا که من و تو دنبالش می دویم اصلا ارزشی دویدن نداره. ولش کن، خودتو فدای چی داری میکنی؟ کی میکنی؟ برای کی؟ برای چی؟ مگه ای کیه؟ مگه ای چیه؟ تو ارزشت اینه؟ نه، نه. قیمت هر کسی بسته به اون چیزیست که براش میمیره. برای چی میمیری؟ برای چی؟ برای کی؟ واقعا برای کی؟ برای چی؟ بزرگترامون تو بازار، تو صحنه سیاست، برای چی سر و دست میشکنیم؟ برای کی؟ بازی نخورید، بازی نخورید. شکلش عوض میشه. برگشتم سر جا اول، شکلش عوض میشه. تا بچه ایم یه چیزی دیگه هست، یکم بزرگتر میشیم یه چیزی دیگه هست، جوان میشیم، نوجوان میشیم، حالا هم که پیر داریم میشیم یه بامبوله دیگه هست. همش اشتباس. خدا بهم داده اینا، این حالتا که بدوم، به طلبم، بخواهم. اما کیا؟ میفرماد اگر دنبال غیر من بریم، من غیرت دارم، اینو بدون. میدونی هم چه غیرت دارم؟ برای اینکه راحت بفهمی، مثل اینه که خانوم دنبال یه آقا دیگه باشه، تو غیرت داری، چی کارش میکنی؟ هیچی برات نمیذارم، نمیرسی به جایی، به اونی هم که میخوای نمیرسی. اینا همه جا نیستا، در احادیث قدسی هست. خدا تعالی به پیامبر میگه باور کن اگه به غیر من دل دادی، به عزتی و جلالی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، امیدتو ناامید بکن، نمیذارم برسی، نه به او نه او به تو. ولش کن، بیا روی خودم، من تو رو آفریدم برای خودم. حالا اگر رو به خودش بری، آب این باید چیکار میکنی؟ خوشا به حال اونایی که جدی به هیچ کس و هیچ چیزی وابسته و دل بسته نشدن، فقط او براشون مهم بود و رفتن تا رسیدن بشه. اینجوری که بشه دیگه راحت میشه آدم، دنیاش هم خوشه به اعتقاد بنده. میدی مال میدی، میخوای بده میخوای نده، مقام میدی میخوای بده میخوای نده، عزیز میکنی میخوای بکن میخوای نکن، ذلیل میکنی تو بکن هر کار میخوای. من از درمان و درد و وصل و هجران، پسندم آنچه را جانان پسند. تو بخوا مریض باشم، تو مریضی بخوا مخلص. سلامتی، تو سلامتی بخوا. واقعا راحت میشی، مردنم بر آدم آسون میشه، داشتن آسون میشه، نداشتن آسون میشه. من گاهی رو شوخی برخورد میکنم. همین عصری داشتم میرفتم جلو یه گل فروشی رسیدم، یه جوانی هم داره گل میفروشه. رفتم در مغازهش سلام کردم، گفت بیا. من چه اومد گفت چی کار دارم؟ گفت من میخوام ببوسمه. لبش بوسیدم، تعجب کرد چه یه شیخ پیدا شد. گفتم یه سوال دارم بپرسم. گواره گفتم تو از خدا راضی هستی؟ گفتم یه نگاهی کرد گفت آره حاج آقا. گفتم او از تو راضی هست؟ گفت نمیدونم. گفتم یه کاری بکن اونم راضی باشه. میارزه گفت چی کار داشتیم؟ همین، خداحافظ. تصمیم گرفتم یه بار دیگه برم ازش گلم بخرم. اما داریش خدا را؟ داریش؟ داردت. اگه داریش، به خودش قسم داره تو را، چون نمیتونی تو از او جلو بزنی، او از تو جلوه. اگه تو با او خالص بودی، او با تو بیشتر خالصه. او همه رو ول میکنه، تو رو میچسبه. باور کنید. نمیدونم دیدید وقتی که از همه چی میبریم چجوری خدا جمع جورمون میکنه. من خیلی برام اتفاق افتاده، چون گاهی مسافرت هایی میرفتم هیچ کس نداشتم، هیچ زبونی هم بلد نبودم، نمیتونستم با اینا ارتباط برقرار کنم. گاهی بعضی دوستان میگفتم و من احساسم بر اینه، اگه کفر نبود میگفتم خدا، انگار من احساس میکنم جیبه هاشو ور کشیده و شالش هم محکم بسته و با ایستاده که از من حمایت کنه، هر طوری هم میخوابش. و میبینم دیگه، میبینی میکنه به شکل خالص. بیای تو چیز دیگه نباشه، بازی در نیاری. راست بگی، راست بگی. اونا که راست گفتن رسیدن. خدا انشاءالله خودش صداقت و راستی و صفا و وفا و عشق به خودش رو در به هممون بده. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد همه جوانامون رو واقعا عاشق خودش کنه، نه کسی دیگه، نه چیزی دیگه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
سخت و جان
ما میبینم شما یه دیدنی دیده نمیشین. آقام آقام در سعی صفا مروه دیدم با چه حالی داره رفت و اومد میکنه. میگه گلی گم کرده Thank you.
یه سلام دیگه هم بدید به روح همه شهدا و امام عزیز. السلام.